بسم الله الرحمن الرحيم. فنقول إنه لولا الحركة لوجب هذا الإشكال، إلا أن الحركة تبقي الشيء الواحد لا على حالة واحدة، فلا يكون ما يتجدد من حالة بعد حالة في آن بعد آن يشافئه ويماصه، بل كذلك على الاتصال. بحث در این بود که حوادث یک معداتی دارند که در زمان متقدم تحقق پیدا میکنه و از این جهت علل معدشون مقدمه بر خودشون هستن و سلسله علل معده هم منتهی به حادثه خاصی نمیشه تا بی نهایت از نظر مبدأ زمانی پیش میشه. اشکال شده بود که برای تحقق هر حادثه‌ای علت تامش باید به جمیع اجزای ها موجود باشه. پس اون چه موجب این شد که این حادثه امروزی به وجود بیاد باید علتش الان بالفعل موجود باشه، ولی این علت تام نبود، قبلا یک زمانی بود که علیتش تام نبود و میبایست حادث دیگری بهش زمینه بشه تا اینکه علیتش تام میشه. پس اون هم خودش یک علتی میخواد مقدمه بر خودش، ولی در این حالی که مقدمه، در حالی که معلول موجود است باید اونم موجود باشه. پس لازمش این است که علل معدهی که از نظر بدء زمانی بی نهایت هستند باید اجتماعشون در زمان واحد هم به صورت نامتناهی جایز باشه، بلکه واجب باشه. این را اشکال صعبی می دونن، تلقی می کنند و در مقام جوابش زحمت های زیادی کشیدن فلاسفه تا اینکه این مسئله را به یه صورتی حل کنه. جوابی که شیخ میده این است که اگر موجودات ثابت بودند و حرکتی نداشتند این امر لازم بود، یعنی باید حادث سابق اینجا موجود باشه تا اینکه علت برای حادث بعدی تمام میشه و همینطور الی غیر نهایی. ولی این حوادث غیر متناهی که معدات هستن، اینا اینطور نیست که هر کدامشون در یک آنی به وجود بیان و یک وجود مستقلی از یک وجود دیگری داشته باشند تا اینکه شما بگید یا امر دایر است بین این که آنات متتالیه لازم بیاد و یا این که باید همه اینها جمع باشه. ما میگیم که یک حرکت ممتد از ازل تا ابد وجود داره، حالا یکی یا چند، و این حرکت موجب این میشه که جزئیاتی که در عالم عناصر هستند، حوادث جزئیه، هر موجودی که در این عالم هست، هر آنی یک نسبت خاصی با اجزای این حرکت پیدا بکنه. نه اینکه این اجزا و این اوزا آنن فآنن موجود میشن، یعنی وجودشون وجود آنی باشه و پشت سر هم قرار بگیرن تا بگید آنات متتالیه لازم میاد. نه، همه اینا با یک وجود موجود هستند که دارای اجزای بالقوه است. در هر آنی یک نسبت خاصی میشه برای این حادث انتزاع کرد، ولی نه اینکه واقعا اون چه منشأ این نسبت هست امر آنی باشد، بلکه یک جزء بالقوه از حرکت. یعنی مثلا حرکت فلک الافلاک، فلک اطلس که دائما داره حرکت میکنه، این فلک حوادثی که در درون این کره فلک هست، مادون فلک قمر، هر جزی از این رو شما فرض کنید این الان موازی با یک جزی از فلک است، پس این سر این انسان، و الان محاضی است با یک جزئی از حرکت فلک، یک آن بعد محاضی است با یک جزء دیگری، و همینطور نسبت ها دائما تغییر میکنه. اما این معناش این نیست که حوادث مختلفی به وجود می آید. یک حادث بیشتر نیست، همون حرکته. اون حرکت موجود واحد متصل است، متعدد نیست، منتها به واسطه وضع و محاضاتی که این حوادث با اون پیدا می کنند، با فلک پیدا می کنند، در هر جزئی در هر آنی یک نسبت خاصی انتزاع می شه از محاضاتی که این حادث با اون فلک داره. و وقتی افلاک متعدد هستن یک فرمول پیچیده ای پیش میاد. الان محاضی است با فلان جزئی از فلک و فلان جزئی از فلک دیگه و فلان جزئی از فلک دیگه. الان مثلا محاضی است با فرض کنید زهره در اونجا، عطارد در اونجا، چه نسبتی بین اینها قرار میگیره؟ این نسبت هایی که اهل نجوم و اینها در نظر میگیرند و سعد و نحس و حوادث رو پیش بینی میکنن بین هر. پس ما حوادث متعدد بی‌نهایتی نداریم، یک حرکت موجود است، منتها یه حرکتی است که وجودش ازلی و ابدی است. از اون جهتی که خود این حرکت که وجودش ازلی و ابدی است یک موجود ازلی و ابدی است، این علتش همراهش است، علتش هم ازلی و ابدی است، یعنی علتش عقل مفارقه. عقل مفارق این از حرکت ازلی و ابدی را یا نفسی که متعلق به فلک است نهایتا منتهی میشه به فاعلیت عقل، یک چیز است که موجوده و این یک شی دامنش از ازل تا ابد ادامه داره. ولی همین شی دارای اجزاء بالقوه است که حوادث جزئی که در عالم عناصر متکثر پدید میآیند هر کدومشون یه نسبت خاصی با اجزای اون حرکت خواهند داشت. پس چون سلسله علل در این سلسله علل یک امر وحدانی متدرج وجود دارد که عبارت باشه از حرکت، حالا خواه حرکت را علت برای حوادث بدونید یا جزء العلل بدونید یا شرط العلل بدونید، به هر حال این حرکت دخالت دارد در این که علت هر حادثه تام بشه، یا به عنوان علت فاعلی یا به عنوان جزء العلل یا به عنوان شرط فاعلیت فاعل یا شرط قابلیت قابل، به هر حال این دخالت دارد. چون این حرکت دخالت داره پس هر حادثی ارتباط پیدا میکنه با این حرکت واحدی که از ازل تا ابد ادامه داره، به خاطر اینکه در هر آنی محاضی هست با جزئی از این حرکت، از این حرکت فلک با این فلک، و این وضع و محاضات خاص است که شرایط حوادث رو تغییر میده و موجب پیدایش معلولات جدید در این عالم میشه. این که تو اشعار و ادبیات این همه روی چرخ و فلک و گردش چرخ و روزگار و اینا تکیه شده، اصلش مال همین حرف فلاسفه است که پیدایش حوادث این عالم خوبش و بدش و این حرفا، این حوادث همه به واسطه این است که محاضات با یک جزئی از فلک که از ناحیه حرکت فلک پدید میاد مؤثر است در پیدایش اینا. اون چه متعین میکند پیدایش این حادثه ای را در این روز در این جای خاص به یک شکل خاص، یک جزءش به هر حال محاضاتی است که با یک جزء از حرکت فلک پیدا کرده. به این صورتشون جواب مرحوم سرم فلین چند تا اشکال بر این جواب میکنند و بعد میفرمایند که اون چه مسئله را حل میکنه این حرکات عرضی افلاک و این حرفا نیست، اون حرکت جوهری خود اشیاء است که خود اشیاء با اینکه وجود واحدی دارن اما آنن فآنن در حال تجدد و نو به نو شدن هستن بدون اینکه وحدتشون شکسته بشه، و حرکت جوهری کل عالم باعث این میشه که این حوادث متعدد عرض کنم که به وجود بیاد و هر حادثه ای معلول یک نسبت خاصی است که با اون حرکت جوهری پیدا میکنه. خلاصه به جای این حرکت وضعی فلک ایشون حرکت جوهری خود اجسام را میگذارند و دیگه تفصیلش انشاءالله مراجعه میفرمایید. فنقول انه لولا الحركه لوجب هذا الاشكال، این اشکالی که شما کردید اگه حرکت در کار نبود اشکالتون ثابت بود وارد بود. الا ان الحركه، ولی حرکت مسئله را حل میکنه این اشکار، به خاطر اینکه تبقی الشیء الواحد لا علی حالت واحده، شیء واحد است اما به واسطه حرکت حالات متعدد پیدا میکنه. این حالات هم که پیدا میکنه اینجور نیست که هر حالی در یک آنی باشد، در آن دوم حال دیگری، که اینا هر دو هم چیده شده باشد، وجودهای نقطه‌ای و آنی داشته باشد. نه، این حالات هم وجود تدریجی دارن که در بستر زمان این حالات گسترده است، زمانی هستن، اما وحدت خود این شیء منسلم نمیشه. شیء واحد است که به واسطه نسبتی که با حرکات مختلف، با اجزای حرکت پیدا میکنه، استعداد صورت جدیدی یا عرض جدیدی را پیدا میکنه. الا ان الحرکه تبقى الشیء الواحد لا علاوه حالت واحده، شیء واحد را بدون اینکه حالت واحدی داشته باشه حفظ میکنن، یعنی شیء واحد است، حالات متعدد. اما این حالات هم که متعدد است، اینجور نیست که هر کدام در یک آنی به وجود بیاد، زایل بشه، پشت سرش یک آن دیگری یا حالت جدیدی به وجود بیاد. فلا یکون ما یتجدد من حالت بعد حالت فی آن بعد آن یشافعه و یماسه، حالت دومی اینجور نیست که در یک آنی باشد بعد از آن اولی که جفت اون آن باشد و مماس با اون آن، بلکه کذالک علل اتصال، حالات هم اتصال دارن، با اینکه متعدد هستن اما وجود پیوسته دارن و زمانی هست. فتکون ذات العله غیر موجبت لوجود المعلول بل کونها علی نسبت ما، این علتی که جزءش حرکت هست باعث میشه که در هر آنی معلول نسبت خاصی داشته باشد، نه اینکه معلول به وجود بیاد. معلول هست، ذات معلول علی نعت الوحده باقی، منتها در هر آنی یک نسبت خاصی پیدا میکنه و با اون نسبت علت تام میشه برای پدیده جدید. و تلک النسبه، خب این نسبت از کجا پیدا میشه؟ تکون و علت و حل حرکت، یا میگیم اصلا علت این نسبت حرکت است، او شریکت و علتها او علتی به حل علت و علتون بالفعل الحرکت، یا این که تمام علت حرکت نیست، شریکت و علت حرکت است، یا نه شریکت و علت که من یه جزء علت باشه، نه بلکه مایت مبهل علت و علتن، یعنی شرط تمامیت علت، حرکت به عنوان شرطی برای تمامیت علت میشه. فتکون و هین از این العله لا ثابتت الوجود علی حالت واحده، نه اینجور است که علت یک موجودی باشد دارای یک حال ثابت، و نه اینکه وجودش آنی باشد و بعد از این آن باطل بشه، معدوم بشه، نه وجودش باقی، حالات داره تغییر میکند تدریجا. فبضطرارن اذن، یعنی به ضروره، تکون العلت الحافظه قبل مشارکت لنظام هذه العلل التي بسببها تنحل الاشکالات هو الحرکه، اون چه همه این معلولات را به هم می پیوندد و به صورت یک نظامی در میاره، مثل بند تسبیح که دانه های تسبیح رو به هم پیوند میده، اونی که موجب میشه که این همه این حوادث یک وحدت اتصالی داشته باشند، حرکت واحدی است که علت پیدایش این حوادث میشه. و سنوضح ذلک فی موضعه ایضاحا اشفا من هذا، توضیح شفا بخشتری مفید روشنگرتری بعدن خواهد آمد. فقط بان و وضح ان العلل الذاتیه للشیء التي بها وجود ذات الشیء بالفعل یجب ان تكون معه، اگر علت علت ذاتی باشد نه علت بالعرض، و علت تام من باشد، نه اینکه ذات العله موجود باشه هنوز شرط علیتش بعدن بیاد. اگر علت ذاتی و قریب شد، منظور از این قریب اینه که یعنی احتیاج به این نداره که شرطی به زمینه بشه تا یسیر و بعدن علتن، نه همین الان علت هست. چنین عللی یجب ان تکون معه، اینها واجب است که معیت داشته باشند با معلول. لا متقدمتن فی الوجود تقدمن یکون و زوالهو مع حدوث المعلول، نه اینکه علت تقدمی داشته باشه بر معلول که وقتی زایل میشه اون وقت معلول به وجود میاد. و ان هذا انما یجوز فی علل غیر ذاتیت او غیر قریبت، بله در عللی که ذاتی نیست چنین چیزی میشه که بگیم یک علتی معدوم میشه بعد معلولش به وجود میاد، علل معده او غیر قریبت، علتی که قریب نیست هنوز متممش باید بیاد، اینها میتونن تقدم داشته باشن بر معلول. اما علت ذاتی و علت قریب که فاعلیتش تام است اون نمیتونه تقدم داشته باشه، اون حتما باید محل معلول بشه. ول علل غیر ذاتی یا اول غیر القریبه لا یمنع ذهابها الی غیر النهایه، اون علت بالعرض و معداد اونها ممکن است که تا بی نهایت هم برن، ول نه تنها جایز است بلکه واجب هم. و اذ قد تقرر هذا، بعد می‌فرمایم شیخ به یه مطلب دیگری و اون این است که فهمیدیم ما موجوداتی هستند که علل معده زمانی دارند که بی نهایت مقدم بر خودشون هستند. یه دسته از معلولات اینجوری هستند مثل حوادثی که در عالم ماده پدید میان، اینجوری هستند که همشون علل معده متقدمی بر خودشون داره، ولی یه دسته از موجودات هستند که علت سابقه بر خودشون نداره، یعنی زمانی متقدم بر خودشون نیست بلکه وجودشون ازلی است، مثل عقول مثلا در زمان نیستن، نمیشه بگن در یک زمانی نبودن بعد به وجود آمدن، چون اونا خارج از ظرف زمانه، وجودشون ازلی همه نیست. این چنین موجوداتی فقط یک عدم برشون مقدم است، اونم به یک معنای از تقدم. منظور از تقدم عدم بر اینها این است که عقل وقتی ماهیتشون را ملاحظه میکند، خود نفس ماهیت و منحیثیه، صرف نظر از این که علتی دارد یا ندارد، خود ماهیت میبینه وجودی ندارد، در ماهیت وجودی نیست. از این که خود ماهیت وجودی ندارد انتزاع میکند که ذات این ماهیت وجود ندارد، لیس. ولی در همون زمانی که ذاتش وجود ندارد، در همون زمان از ناحیه علت وجود دارد. این عدم، عدم مجامع است. این اصطلاح را حتما شنیدید، عدم دو قسمه، عدم مجامع و عدم مقابل. یک موجودی عدمی دارد که با وجود خودش توأمه، همه ممکنات اینجوره، از ناحیه خودشون یک عدم مجامع دارن، عدمی است مال ماهیت، نسبت داده میشه به ماهیت از اون جهت که ماهیت خودش وجودی نداره و این همراه وجودش هم هست. همین الانی هم که هر موجودی موجود است، ذاتش وجود ندارد، یعنی ماهیتش وجود مستعار است از ناحیه علت بهش افاضه شده، خودش وجودی نداره. این نداشتن وجود الان هم صادق است، عدم مجامع للوجود. مجردات تام اینا یک فقط عدم مجامع دارن، عدم مقابل وجود ندارن، یعنی اینجور نیست که یه وقتی نبودن بعد عدمشون تبدیل شد به وجود، به طوری که عدمی است که وقتی وجود میاد اون عدم میره، مقابل وجود، قابل جمع نیستن. مجردات چنین عدمی ندارن چون همیشه وجود داشته، همیشه علت تام میبوده، تام العلیه نسبت به اونها، اونها هم هیچ شرطی برای فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل وجود نداشت، قابلی ندارن، مادهی ندارن، پس وجود اونها ازلیست و اینجور وجود کاملترین وجودیست که به موجودی داده میشه، برای اینکه عدم را مطلق را سلب میکنه ازش، یعنی جانشین عدم مطلق میشه. جانشین شدنش نه به حسب زمان است، بلکه بحثه به این است که ما وقتی نظر را از ذات معطوف کردیم به این که علت بالای سر او هست، میبینیم وجود همونجا برای این موجوده، ذاتش تقدم دارد بر وجودش به نظر عقل، که عقل اول میتونه ماهیت را بدون وجود لحاظ کنه. این جور تقدم رتبی عدمش بر وجودش دارد. اما حوادث غیر از این عدم، عدم مقابل هم دارند. یعنی هر حادثی قبلا در یک زمانی معلوم بوده و اون عدم زمانیش رفته و حالا وجود در ظرف زمان پیدا کرده. ایجاد موجوداتی که احتیاج به زمان قبلی ندارن، به ماده قبلی ندارن، بهش میگن وجود ابدایی. حوادثی که احتیاج دارن به ماده قبلی و معدات قبلی، بهش میگن تکوین. اینا را کائن کردن، کون دادن به اینا. اما اونایی که احتیاج به ماده قبلی و معد قبلی ندارن، اونا میگن وجودشون ابدایی است. بعد اشاره میکنه به دو تا اصطلاح دیگه در ابدا. میگه ما مناقشه را در اصطلاح نداریم، میرسیم اونجا میخوام. و از قد تقرر هذا فاذا کان شیء من الاشیاء لذاته سببا لوجود شیء آخر. اگر یک موجودی داشتیم ما که خود به خود علیت دارند، یعنی برای اینکه علت بالفعل شود احتیاج به چیز دیگه نداره، علیت شرط نداره، جزء نداره، خودش یک علیت بسیطی است که علیت مال خودش. طبعا چنین علیتی دائمی هم خواهد بود، برای اینکه چیزی که ذاتی شی باشه دائما هم علیت رو خواهد داشت. اینجور نیست که در یک زمانی علت بشه یک زمانی نباشه. کان سببا له دائما مادام ذاته موجودتن. مادامی که این معلول موجود است، اون سبب هم بالای سر این موجود است، اون علت هم را این موجود. خب حالا اگر این علت دائم الوجود شد، اون علیت، علتی که علیتش ذاتی است و احتیاج به هیچ شرط و جزئی هم نداره، این همیشه بود، معلولش هم همیشه قاعد بود. فا امکان دائم الوجود کان معلوله دائم الوجود. فیکون مثل هذا من العلل اولا بالعلیه. چنین علتی را به اسم علیت اولا هستن، اینجور علتی. لانه یمنع مطلق العدم للشیء. این علت میاد مطلق عدم را از این شیء سلب میکنه. یعنی دیگه نه اینکه عدم در یک زمان، بازی زمان دیگه عدم داشته باشه، مطلق عدم از این سلب میکنه. و این بهترین کاری است که علت میتونه انجام بده، بالاترین علیتی است که تصور میشه. لانه یمنع مطلق العدم للشیء، منظور از این مطلق یعنی عدم در همه زمانها، اطلاق زمانی منظور. فهو الذی یعطی الوجود التام للشیء. معلولی هم که از این علت به وجود میاد، وجودش تام است. بعدا خواهیم خوند که وجودها را تقسیم میکنن به وجود تام و ناقص و فوق تمام، بعد میخونیم. چنین وجودی که دائمی هست و مطلق عدم ازش سلب شده، این وجود را میگیم وجود تام. اون علتی که چنین وجودی را افاضه میکنه میگیم فوق تمام. فهذا هو المعنى الذي يسمى ابداعا عند الحكما. حکما چنین علیتی را ابداع مینامند، ایجاد مجردات را میگن ابداع. و هو تأییس الشیء بعد لیس مطلق. این در مقابل لیسه کلمه ایس را استعمال میکنه شیخ. حالا نمیدونم این مبنای لغوی هم داره یا جهر کرده. مثلا چنین تصوری است که لیس مرکب است از لا ایس، مخفف لا ایس است، وقت در ترکیبش و در تخفیف شده لیس. در مقابل لیس، لایشو که برمی‌داریم میشه ایس. لیس رو به معنی عدم، در مقابلش ایس رو به معنی وجود. تأییس یعنی ایجاد، ایس کردن شیئی. تأییس و شیء بعد لیس مطلق، بعد از اینکه مطلق لیس داشت، حالا به وجود می آید. فإن للمعلول في نفسه أن يكون ليس. این که شما میگید بعد ليس، این چجور جمع میشه با اینکه گفتید وجودش وجود ازلی است؟ میگه بعدی نداره، یعنی این بعد ذاتی است نه بعد زمانی. بعد رتبی است، یعنی مرتبه ماهیت را عقل قبل از وجود شی در نظر میگیره، این قبلیت مال لحاظ عقل است. فإن للمعلول في نفسه، یعنی به حسب نظر عقل وقتی ذات شی را عقل ملاحظه میکنه، ماهیت شی را ملاحظه میکنه، ان یکون لیس، این البته معناش این نیست که ذات ماهیت اقتضای عدم دارد، چون ذات ماهیت نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. منظور اینه که وقتی علت ندارد و فقط خود ذات را در نظر میگیریم، وجودی نیست. و یکون له ان علته ان یکون ایس، هر معلولی نظر به ذاتش که بکنیم معدومه، نظر به علتش که بکنیم موجوده. والذی یکون للشی فی نفسه اقدم عند الذهن بالذات، چیزی که به ذات شی به ماهیت شی نسبت داده میشه به حسب ذهن به حسب نظر عقلی تقدم دارد بر چیزی که از نایه علت به او افاضه میشود. این اول خودش رو ملاحظه میکنه، بعد میگه علت چی به او داده است. پس اون چه مربوط به ذات خودش است در نظر عقل مقدم است بر اون چه از نوع علت افاضه شده. اما این تقدم تقدم زمانی نیست، اینو تقدم ذاتی است. اقدم و عند الذهن به ذات، نه اقدم و فی الزمان. اقدم است از چی؟ اقدم و من الذی یکون عن غیره، مقدم است بر چیزی که از ناحیه غیر است. اون چه از ناحیه خودش هست مقدم است بر چیزی که از ناحیه غیر است. از ناحیه خودش لیس بود، پس این لیسش مقدم است بر ایسی که از ناحیه علت است. فیکون کل معلول ایسن بعد لیس، هر معلولی خواه مجرد باشه خواه مادی، همه ایس بعد از لیسن، منتها نه به معنی بعدیت زمانی بلکه بعدیتن بسان. فإن أطلق اسم المحدث على كل ما له ايس بعد ليس وإن لم تكن بعديه بالزمان كان كل معلول محدثا، اگر ما این اصطلاح را داشته باشیم که هر چیزی که وجودش بعد از ليس ذاتی است این حادث است، اسم اینو گذاشتیم حادث، یعنی حدوث ذاتی. اگه این اصطلاح را پذیرفتیم به همه مخلوقات اعم از مجرد و مادی، اعم از زمانی و غیر زمانی، همه اینها حادثن به حدوث ذاتی. اگر این اصطلاح را پذیرفتیم تمام مخلوقات حتی اونهایی که ازلی و ابدی هستن اونها هم حادثن، حادثن یعنی حدوث ذاتی دارن، وجودشون بعد از لیس است بعدیتن به ذات. و این اطلق اسم المحدث، اسم حادث، الا کل ما له ایسون بعد لیس و این لم یکن بعدیتن به زمان، اگه این اصطلاح را پذیرفتیم کان کل معلول محدثن، هرچند زمانی هم نباشه و عدم زمانی هم نداشته باشه. و این لم یطلق، اگه یکیسی گفت نه ما حادث به این معنا نمیفهمیم، حادث حتما به چیزی میگیم که باید بعدیت زمانی داشته باشه بر عدمش، خب بگید این محدث نیست، تابع اصطلاح هست. اگر اصطلاح حدوث ذاتی رو پذیرفتید همه معلولها حدوث ذاتی دارن، اگر نه حدوث مخصوص میشه به موجودات مادی. و این لم یطلق، یعنی اگر این اطلاق محدث را بر چنین چیزی نپذیرفتیم بلکه شرط کردیم، بلکان شرط المحدث ان یوجد زمان و وقت کان قبلهی، کان قبلهو، باید یک زمانی قبل از اون وجود داشته باشد. اگر این شرط رو کردیم فبطل لمجیئه بعده، و اون زمان که درش این شیء نبود اون باطل شد بعد از اینکه این آمد، اون عدمی که در اون زمان بود اون باطل شد و مبدل شد به وجودی که بعد از اومد. فتکون و بعدیته بعدیتن لا تکون مع القبلیت موجودتن، این یک بعدیت و تأخری است که با قبلیت جمع نمیشه، یعنی باید قبلیت بره تا بعدیت بیاد، قبلیت زمانی و قبلیت و بعدیت زمانی با هم جمع نمیشن. مثل عدم مجامع نیست که عدمی است که در عین حالی که ذاتش عدم است در همون زمان هم وجود داشته باشد، اون عدمی که به ذات نسبت میدیم در از نظر زمان معیت داره با وجود. ولی این عدم که شرط کردیم گفتیم نه اینجور عدم ذاتی کافی نیست، عدم باید در یه زمانی نباشه بعد وجود بیاد. اگه این شرط کردیم در اینجا لا تکون و بله فیفتکون و بعدیته بعدیتا لا تکون و مع القبلیت موجوده، پس این تأخری که وجود از عدمش دارد این تأخری نیست که با آمدن وجود، این تأخری است که با آمدن وجود معدوم می شود، تأخر مجامع نیست، بل تکون و ممایزتا له فی الوجود، اون عدمش جداست وجودش هم جداست با هم جمع نمی شه. لنها زمانیتون، چون تقدم و تأخر زمانی است، تا یه جزئی نره جزء دیگری به وجود نمیاد. اگه اینجور رو گفتیم که محدث چنین چیزی است که باید حتما تقدم و تأخر زمانی داشته باشد و عدمش تقدم زمانی بر وجودش داشته باشه، جوابش فلا یکون و کل معلول محدثن، این جوابه و ان لم یطلق در صفحه قبلی، و ان لم یطلق فلا یکون و کل معلول محدثن، بل المعلول الذي سبق وجوده زمان سبق وجوده لا محاله حرکت و تغییر كما علمت، باید یه چیزی باشه که سام مسبوق به عدم زمانی باشه و اون از زمانی که قبل از این بوده اون هم خب از نوعی یک حرکتی طبعا به وجود آمده، معلول زمان معلول حرکت از طبق نظر آقایی، پس چنین معلولی فقط حادثه است، اون معلولی که مسبوق به زمانی و به حرکتی قبل از اون زمان است، و نحن لا نناقش فی الاسماء، حالا حادث را بگیم حدوث ذاتی هم داریم یا نداریم و دعوا بکنیم یا اصطلاح هست، اگه قبولی هم اصطلاح را پذیرفتید حدوث دو جوره، حدوث ذاتی و حدوث زمانی، نپذیرفتید بگیم حدوث زمانی مختص به مادیات مجردات حدوث نداره. ثم المحدث بالمعنى الذي لا يستوجب الزمان لا يخلو اما ان يكون وجوده بعد ليس مطلق او يكون وجوده بعد ليس غير مطلق بل بعد عدم مقابل خاص في ماده موجوده على ما عرفته. از چیز مجردات تام که گذشتیم که وجودشون بعد از ليس مطلق هست، موجودات دیگه یه وقت هست که عدم زمانی دارن به معنای اینکه یک ماده‌ای هست موجوده و این ماده حرکتی دارد یا همراه با یک حرکتی است که اون حرکت زمانی را رسم میکنه و میشه بگن که در اون زمان در این ماده اون شیء نیست. یه وقت اینجوری که باید چیزی در یک ماده‌ای به وجود بیاد، طبعا صورتی است در یک ماده تحقق پیدا میکنه یا حد اکثر عرضی است که در یک چیز بدید، یه وقت نه اصلا فرض کردیم یه چیزی که مسبوق به ماده قبلی نیست اما وجودش هم وجودی مثل وجود مجردات نیست، این چطور؟ آیا اینو باید بگیم وجودش ابدایی است یا نه؟ فرض کنید مثلا اولین صورتی که در عالم ماده پدید میاد، خود این صورت که مسبوق به ماده ای نبوده، صورتی دیگه ماده نداره، این صورتی که در جسم پدید میاد خود صورتی دیگه ماده نداره، فی ماده موجود میشه، جسم است که ماده قبلی دارد، صورت در یک ماده تحقق پیدا میکنه، خود صورت که ماده نداره، صورت بسیطه. آیا وجود صورت را که خودش مسبوق به ماده قبلی نیست ولی در یک ماده به وجود میاد، اینو باید بگیم این تکوین است یا باید بگیم این ابداع است؟ اینم دو اصطلاح داره، بعضیا ابداع یعنی وجود صورت ها را ابداعی میدونن، برای اینکه میگن این صورت که دیگه ماده قبلی نداشته، الان ایجاد کرد، از کتم عدم به وجود آورد، ماده مستعد شد، واهب الصور الان این صور را افاضه کرد، دیگه خود این صورت یه ماده ای نداشت که تدریجا استعداد پیدا کنه تا خودش به وجود بیاد. بعضی ابداع را اینقدر توسعه میدن که شامل صور هم میشه، فقط وجود جسم را غیر ابداعی میدونن، میگن اجسام و عرض کنم که مرکبات، اعراض، اینها هستند که حادثن و وجودشون تکوین است، اما سایر چیزها ابدایی است. این یک اصطلاح برای ابدا که نه تنها مجردات شامل میشه، بلکه همه مجردات شامل میشه هیچ، بلکه یک دسته از مادیات هم میشه وجودشون ابدایی. در مقابل کسانی گفتن وجود ابتدایی فقط وجود صادر اوله، اون چون هیچ سابقه ای ندارد غیر از ذات علت. حتی معلول دوم، عقل دوم هم وجودش ابدایی نیست. وجود ابدایی اون است که غیر از ذات علت هیچ چیز برش تقدم نداشته باشد. پس سه اصطلاح برای ابداع پیدا میشه. یه اصطلاح این که ابداع مختص است به صادر اول، یه اصطلاح این که ابداع شامل همه عقول مجرده میشه، یه ابداع این که شامل صوری هم که خودشون رمانچی مادی نیستند و در یک ماده پدید میآیند اما ایجاد میکند فاعل اونها را، اینها هم حتی ابداعی هستند. حالا کدوم از اینا رو بپذیریم؟ باز شیخ میفرماد اینا اسما است، شما اسمشو بذارید ابداع، میخواد اونقدر این دایره ابداع را وسیع بگید تا شامل همه اینا بشه، میتونید ابداع را شامل فقط صادر اول کنید. بعد میفرماد که خوب است ما مفهوم ابداع را تشکیکی تلقی کنیم، بگیم ابداع شامل همه مجردات میشه، منتها اولا بالابداع اون صادر اول است. ثم المحدث الذي ثم المحدث بالمعنى الذي لا يستوجب الزمان لا يخلو اما ان يكون وجوده بعد ليس مطلق او يكون وجوده بعد ليس غير مطلق بل بعد عدم مقابل خاص في ماده موجوده. یه ماده اینجا هست، در این ماده عدم اون شیء بعدی است، یعنی این ماده الان فاقد اون شیء است که بعد از عدم راست وجود بیاید. فإن كان وجوده بعد ليس مطلق كان صدوره عن العلة ذلك الصدور ابداعا. این ذلك الصدور مفعول مطلقه، صدور چنین چیزی از علت، این چنین صدوری، این نامیده می شود به ابداع. و یکون افضل انحاء اعطاء الوجود، بهترین اعطاء وجود همین است که یک وجود تامی به معلول افاضه بشه بدون اینکه عدم سابق یا عدم لاحقی داشته باشه. لأن العدم یکون قد منع البتته، با این اعطاء وجود به کلی راه عدم مسدود شده، هیچ عدمی دیگه به این راه نداره غیر از همون عدم ذاتیش. و سلط علیه الوجود، وجود کاملا بر این مسلط شده و احاطه بینه کرده. ولو ممکن العدم تمکینا فسبق الوجود کان تکوینه ممتنعا الا ان مادتین، اما اگر بر وجود معلول عدمی سبقت داشت و عدم تمکن داشت از این معلول، یعنی عدم برش مسلط میشد، راهی بهش پیدا میکرد، اگر عدم تمکن پیدا میکرد از معلولی، یعنی راه پیدا میکرد در یک معلولی، عدمی در یک زمانی بود، فسبق الوجوده و این عدم سابق بود بر وجود این معلول، اون وقت ایجاد چنین معلولی دیگه نمیشد ابداع، کان تکوینا. و این تکوین حتما باید مسبوق به ماده باشه، کان تکوینا ممتنعا الا ان مادتین، تکوین ممتنع است مگر اینکه مسبوق به ماده باشد. و کان سلطان الایجاد، یعنی وجود الشیء من الشیء، ضعیفا قصیرا مستأنفا، این وجودی که مسبوق به عدم است یه وجود ضعیفی است، کوتاه است، ازلی نیست، در مقابل ازلی هر چقدر هم طولانی باشه باز هم کوتاهه. مستأنفا یعنی از یه جای شروع میشه، از سر گرفته شده است، از یه نقطه ای آغاز میشه. خب این یک اصطلاح برای ابداع و تکوین. ابداع و تکوین رو در مقابل هم قرار دادیم، گفتیم تکوین اون نیست که مسبوق به عدم زمانی باشه، ابداع اونه که مسبوق به عدم زمانی نباشه. من الناس من لا یجعل کل ما هادا صفته مبدعن، اون همه این چیزهایی که مسبوق به عدم زمانی نیستن همه را وجودشون ابداعی نمیدونن، فقط اون چیزی را ابداعی میدونن که غیر از ذات علت واجب الوجود هیچی بر او تقدم نداشت. بلی یقول اذا توهمنا شیئا وجد عن علت اولا به توسط علت وسطا فاعلیت، یعنی مثلا عقل دوم را در نظر بگیرید که این موجود شده از علت اولا یعنی از ذات واجب ولی به وساطت عقل دوم به عقل اول، و این لم یکن عن مادت، گویی که این وجودش عن ماده ناشی از ماده و مسبوق به ماده نیست، ولا کان لعدمه سلطانون، عدم هم تسلطی بر این وجود نداره، هیچ وقت این وجود موجود متصف به عدم نشده، این موجود ولیکن کان وجوده عن العلت الاول الحقیقیه بعد وجود آخر انساق الیه، پیدا شدن این عقل دوم از علت اولا بعد از این است که یک وجود دیگری از علت اولا پیدا شده و به این کشیده شده، فلیس تأییسه ان لیسن مطلقا، این را نمیشه بگن ایجادش بعد از عدم است مطلقا، نه این بعد از دوتا عدم است، یعنی یکی باید تقدم داشته باشه عدم ذاتی بر خودش، یکی هم تقدم داشته باشد یه علت دیگری بر خودش غیر از ذات علت اولا، بل ان ایسن، بلکه این مقدم است، وجودش مسبوق به یک وجودی است هرچند اون وجود مادی نباشه. این پس یه اصطلاح جدیدی شد برای ابداع که منحصر میشه به صادر اول، حتی صادر دوم هم ولو هیچ زمانی نباشه، تجرد تامن داشته باشه، باز هم نمیگنش ابداعی. در مقابل بعضی ها ابداع را بیشتر توصیه میدن، و من الناس من یجعل الابداع لکل وجود سوری جن کیفکان، تنها وجودهای مادی است که اونا ابداعی نیست، و اما المادی و این لم تکن المادت و سبقت فیخص و نسبت و الالالالته بسم تکریم، اما وجود مادی هرچند مسبوق به ماده دیگری نباشد مثل حیولای اولا را، اینو میگن تکریم، و نحن لا نناقش و فیازه الاسما، ما سر این اصطلاحات دعوا نمی کنیم، بعد ان تحصل المعانی متمیزتن، وقتی معانی روشن شد از هم تفکیک شد دیگه، حالا اسمش هرچی میخواد بگذاری، فنجد و بعضها لهو وجود ان علت دومن بلا ماده، بعضی از موجودات رو میبینیم که وجودشون از ناحیه علت بهشون افاضه میشه به طور دائم و بدون ماده، و بعضها به ماده، و بعضها به واسطه، بعضها به غیر واسطه، اینا معانیست که ما باید بدونیم، حالا اسم کدومش رو بذاریم ابداع کدومش تکوین، این اختیار با شما، اسم گذاری میخواد میکنی، و یحسن، حالا آخرش خودشون نظر میکنه، یحسن ان یسما کل ما لم یوجد ان مادت سابقتن غیر متکر بنه، هر چیزی که از ماده سابقی به وجود نیامده خوبه اون را وجودش را ابداعی و غیر متکون بنامیم. اون وقت بگیم ابداع مراتب دارد، و نجعل افضل ما یسمى مبدعا ما لم یکن بواسطه عن علت الاولى، بالاترین مراتب ابداع مختص به صادر اول است، پس ابداع میشه یک مفهوم تشکیکی، یک مرتبه اختصاص به صادر اول داره، مراتب دیگه هم هست که سایر همه موجوداتی که مسبوق به ماده نیستن میشه، من بله، و ان نجعل افضل ما یسمى مبدعا ما لم یکن به واسطه عن علته الاولى، مادیتا کانت او فاعلیتا، ممکن است که مادی هم باشد ولی مسبوق به زمان قبلی نباشه، یعنی حیولای اولا علت مادی است برای پدیده هایی که در این عالم پیدا میشه ولی خودش دیگه وجودش مسبوق به ماده دیگری نیست، خوبه اینم رو بگیم ابداعی است، اینم یه مرحله از ابداع است، یعنی وجود حیولا هم چون مسبوق به عدم سابقی نیست، این هم بگیم وجودش ابداعیست، منتها ادنا مراتب ابداع، و نرجو الی ما کننا فیه، أما الفاعل الذي يعرض له أن يكون فاعلا فلا بد له من مادة يفعل فيها. اگر یک ما فاعلی فاعلیتش تام نیست، پس همیشه این فعلش انجام نمیده. برای اینکه فعلش انجام بده باید ماده ای باشد، اون ماده مستعد شود تا اینکه او فعلش رو در اون ماده مستعد انجام بدهد. اما الفاعل الذي يعرض له ان يكون فاعلا، یعنی فاعلیتش تام نیست، همیشه احتیاج به یه چیز دیگری داره. نه اینکه معناش اینه که فاعل بالعرض است، این یعرض له معناش اینه فاعل بالعرض نیست، فاعل به ذاته، منتها فاعلیتش تام نیست. فلا بد له من ماده يفعل فيها لان كل حادث كما علمت يحتاج الى ماده. فربما فعل دفعتا، وقتی ماده مستعد شد، یه وقت است که دفعتا فعلش روی ماده انجام میده، مثل ایجاد صورت که به طور دفعی انجام میگه. و ربما فعل به تحریک، یا تدریجا و با حرکت انجام میده، فیکون مبدا الحرکه، این فاعل میشه فاعل طبیعی که مبدا حرکت است. و اذا قال الطبیعیون للفاعل مبدا الحرکه، یه نکته دیگری، طبیعیون وقتی میگند این فاعل در اصطلاح طبیعی یعنی چی؟ یعنی مبدا حرکت. کدوم حرکتی رو میگن؟ منظورشون همون حرکات اربع است، حرکت در کم و کیف و وضع و عین، این چهار تا حرکتی که معروفه. اینا حرکت که میگن، مبدأ حرکت که میگن، یعنی مبدأ یکی از این حرکات، حرکت وضعی یا انتقالی یا کیفی یا کمی. ولی اینجا میبینیم که وقتی میگن یه چیزی دفعتا حادث میشه، اینم میگن طبیعت اینا دفعتا حادث میکنه. این یک تسامحیست، برای اینکه خودشون اصطلاحشون در فاعل اونیه که مبدأ حرکت بشه، این کون و فساد، این که حرکت نیست. چیزی که دفعتا حادث میشه که مثلا با حرکت انجام نگرفته، اگه با حرکت باشه با تدریجی زمان برمیداره، چیزی که دفعی شد حرکت نیست. پس فاعلی که یکون شیئن نه یحرک شیئن، این در اصطلاح طبیعی نباید بهش بگن فاعل، ولی مسامحتا این رو میگن فاعل. اذا قال طبیعیون للفاعل مبدا الحرکه انا او بهی الحرکات الاربع، منظورشون از مبدئیت حرکت، مبدئ حرکات چهارگانه کم و کیف و بله مکان، وضع و مکان است. ولی در اینجا تساهل می کنند، تساهلو فی هذا الموضع فجعلوا الکون و الفساد حرکتن، اونی که مبدئ کون هم میشه اونم رو اسمش فاعل گذاشتن، با اینکه کون حرکت نیست، این را هم در حکم حرکت تلقی کرده. این هم یه مسئله، یه مسئله دیگه، اینا مطالب پراکنده ایست، ارتباطی خیلی نداره. من و قد یکون الفاعل به ذاتی فاعلا و قد یکون به قوته، گاهی فاعل خود به خود، یعنی فاعل بسیطی است که فاعلیتش به تمام ذات است، یه وقت نه، یه فاعلی است که یه قوه دارد که کارش را به وسیله اون قوه انجام میده. مثلا حرارت رو اگر گفتیم فاعل است، این دیگه خودش بسیطه، حرارت، این لا یفعلو به هیچ قوت زائده تن علی ذاته. اما نار تفعلو بل حراره، حراره قوه ای زائده بر اصل نار. قد یکون الفاعلو به ذاتی فاعلا و قد یکونو به قوت، یعنی نه به تمام ذات بلکه یک قوه ای که در این ذات موجود است. فالذی به ذاته مثل الحراره لو کانت موجودتن مجردتن تفعل، اگه فرض کنیم که حرارت به تنهایی موجود باشه و تأثیر بکنه در جایی، این دیگه به قوت زائدت علی ذاته نیست، برای اینکه وجود عرض بسیطه، حرارت رو بسیط میدونند و فعلش هم میگن به تمام ذات انجام میگیره. فکان یصدر عنها ما یصدر لانها حرارت فقط، اگر چیزی از این حرارت صادر بشه، از او صادر شده از اون جهتی که حرارت است، یعنی از جهت من حیث و هیه هیه، از اون جهتی که این حرارت حرارت است، نه از جهتی که این حرارت چیز دیگری دارد. اما الفاعل به قوتن فمثل نار، نار موجب سخونت آب میشه، نا به معنی ها نارون بل به معنی ها حارتون، و فمثل النار به حرارتها که تفعلو به قوتن است. اینجا حرارت یه چیز دیگری است که در نار موجود است، عرضی است که در این جوهر موجوده، به وسیله این عرضش تأثیر می کند. و قد عددنا فی موضع آخر اصناف القوا، انواع قوه هایی که موجود است چند نوع است، اینا در جای دیگه بیان کردیم. و صلی الله علی محمد و آله.